بخش گفتگوی برنامه آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه حضور دارند و با ایشون راجع به موضوع برنامه گفتگو خواهیم کرد. امیدوارم آنچه برای برنامه امشب در نظر گرفتیم و تقدیمتون میکنیم مورد توجه و استفادتون قرار بگیره. نگستان. از این لحظه آقای امیر شهابی، کارشناس برنامه، در استودیو حضور دارند. آقای شهابی سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما سکا خانم رکنی و همچنین عرض سلام دارم خدمت همه علاقمندان به موسیقی و مخاطبین خوب رادیو فرهنگ. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، امشب قراره چیکار کنیم در بخش گفتگوی برنامه؟
بله، امشب قرار هستی میزبان آقای نیما نواپور باشیم، پیشکسوت و استاد نوازنده ساز درامز که خیلی از آثاری که ما میشنویم از صدا و سیما پخش میشه و خیلی از نوازنده‌های درامزی که امروز فعالیت میکنن شاگرد ایشون بودن، خیلی آثار توسط ایشون اجرا شده. میخوایم در خصوص خودشون صحبت کنیم و در خصوص حال و احوال موسیقی امروز کشورمون و فکر میکنم مطالب گفتنی زیاد داشته باشن این نواپور.
حتما همیشون خواهد بود. مشتاقیم و منتظر میمونیم که گفتگوی شما رو با ایشون در بخش گفتگوی برنامه بشنویم. شبتون بخیر. امیدوارم تا این قسمت از برنامه نیستان مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. از این لحظه با بخش گفتگوی برنامه در خدمت شماییم به اتفاق آقای امیر شهابی، کارشناس برنامه و میزبان آقای نیما نواپوریم، نوازنده و مدرس درامز. آقای نواپور سلام عرض میکنم خدمت شما و تشکر میکنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و در استودیوی برنامه نیستان حضور پیدا کردید. خیلی خیلی خوش آمدید.
تمنون میکنم. منم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما و همکاران محترمتون و همچنین تمامی کسانی که به این برنامه گوش میدن.
خدمتتون. آقای شهابی.
من هم سلام عرض میکنم به شما آقای نواپور. خیلی خوشحالم بعد از چند سال شما رو زیارت میکنم. من جهت استعداد عزیزان شنونده عرض کنم که آقای نواپور جزء نوازنده‌های بسیار با اخلاق، دیگه در خصوص حرفه‌ای بودنشون که من کوچکتر از اونم که بخوام اظهار نظر کنم، ولی همیشه همکاری با شما برای من باعث افتخار بوده. خیلی خوشحالم از اینکه میزبان شما هستیم در برنامه نیستان و اگر موافق باشید از اینجا شروع کنیم که اصلا چی شد به ساز درامز علاقه‌مند شدین آقای نواپور؟
والا یه خود سخت، البته 40 ساله بخوام خیلی ولی در واقع جریان من اینجوری بود. من اصلا قبل از این که نوازنده بشم، درامر بشم، خواننده بودم، میخوندم اصلا. و خب پدرم چون نظامی بود، ما در واقع میرفتیم شهرستان و اینها، شیراز مثلا رفتیم، من اونجا در واقع مدرسه راهنمایی بودم، یه مسابقات سراسری استانی بود که اجرا میشد اینها. من در واقع 2 سال شرکت کردم برای خوانندگی که 1 سال دوم شدم، یه سرم اول شدم. بعد که برگشتیم تهران دوباره دیگه همیشه موسیقی غربی گوش میکردم و برها چیزایی بود که دور و برم بود. همین جوری تا رسیدیم به یه جایی که در واقع یکی از گروه های راک معروف اون دوره در 70 در واقع که پینک فلوید بود، اون رو شنیدم. در واقع این مسیر زندگی ما عوض کرد، یعنی ترجیح دادم نوازنده بشم به جای خوانندگی. اینی که تصمیم گرفتم که برم سراغ نوازندگی درام. بعد
در واقع استاد بود اون موقع که بخواید پیشش دوره بله. ببینید استادی بود.
آره، من اون موقع به آموزشگاه موسیقی بود، خیلی هم دنبالش بودم که چیکار کنم و اول خواستم برم هنرستان موسیقی. بعد دیدم خب درامو تدریس نمی‌کنن اونجا و نه. بعد یه آموزشگاه موسیقی هوشمند بود توی خیابون انقلاب پیچش ابران. اونجا رفتم یه مدتی، تابستون 57 بود فکر میکنم. یه مدتی کار کردم که خیلی کوتاه بود چون مصادف شد با انقلاب. در واقع وقتی انقلاب شد من 17 سالم بود و این جریان باعث شد که ما یه مقدار در واقع
وقفه بیفته.
وقفه افتاد. بله. بعد تا به طور 50 من یه جایی میرفتم میدون بهارستان، نزدیک بهارستان یک فروشگاه موسیقی بود که سرخوش بود اسمش. یه شخصی اونجا بود به اسم فرهاد پورازه، حالا نمیدونم الان هستش، به هر حال امیدوارم سلامت باشه. این چون فهمیده بود که من یه چیزایی میزنم و یه کاری بلدم و اینها، یه تماسی شب به ما گرفت و گفتش آقا ما امشب یک برنامه‌ای داریم، میامی بود اونجا، تو سالن میامی یه کسی هست که میاد درامز هم میزنه هم میخونه و اینا. من خیلی تعجب کردم، خیلی هم علاقه من بودم چون خیلی چیزا شنیده بودم و فکرم نمی کردم مثلا در اون حدی که من فکر میکنم که حالا اونجوری که در واقع قبلی بودن باشه. ما خلاصه شرکت کردیم و رفتیم با شخصی آشنا شدم مثل فرامرز علی مدنی که استاد من بودش.
اولین استاد شما بود؟
اولین استادی که واقعا خیلی جدی من ازش یه چیزایی یاد گرفتم و واقعا وقتی کارش رو دیدم خیلی متعجب شدم.
ساز داشتین اون موقع؟
نه، فقط من همینجوری یه چیزایی میزدم و تفکیک میکردم اینا رو و در واقع یه چیزایی همینجوری بلد بودم، با دستم میزدم و اینا و تفکیکا رو میفهمیدم چون میدیدم. به هر حال تصویر داشتیم ما از این غیرا، مثلا این چیزایی رو میدیدیم که مثلا درام چه جوری، حالا این قسمت باس درام میشه اون قسمت فرق. اما نه اونجوری، یه چیزایی رو میزدم ولی خیلی به قول معروف دست به شکسته بود.
تهیه ساز راحت بود؟ پیدا میشد؟
اون موقع بله، ولی بعد از این که انقلاب شد یه چند سالی که گذشت خوده سخششون دیگه همه جا بسته شد در واقع. منتها خب ما این اون شب که ایشون دیدم که دیگه اصلا یه چیز فوق‌العاده دیدم و دیدم چجوری با چه مهارتی و چه تکنیکایی رو که من شنیده بودم دیدم
اونها
داره اجرا میشه جلو من. خلاصه من خیلی اصرار داشتم که با این آدم کار بکنم و کار کردم و بالاخره هم تونستم. خب اون موقع هم خیلی با اینکه آموزشگاه بود ولی برای درامتین خیلی در واقع آکادمیک نبود مثل الان که الان شما همیشه رو نوت و اینها. ولی بعد همینجوری یه چیزایی که من یاد گرفتم به خاطر چیزایی که دیده بودم انقدر تمرینم فشرده و سنگین شده بود و تمرین کردم که تونستم سال 59 در واقع خیلی خوب بتونم بزنم، اما با تجربه کم. با تجربه که اما تکنیک
یعنی تو دو سال تکنیک و فیگورهای مختلف و اینا
ده هفتاد رو میزدم ولی با تجربه کم، به خاطر اینکه میگم تجربه کم برای اینکه خب خودتون میدونید دیگه چقدر لازمه که آدم
بله.
مثلا من وقتی یه ریتم رو میزدم حالا ایشون استاد من میزدن، من قشنگ متوجه میشدم که چقدر اینا با کیفیت فرق داره. میتونم بزنم ولی کیفیتش خیلی فرق داره.
شاید خیلی دوستان شنونده ما براشون جالب باشه بدونن این ساز که این همه تبل و سنج‌های مختلف داره قسمت‌های اصلیش چی اگر بخوایم سوادش کنیم.
ببینید ما معمولا مثلا میگن قسمت اصلی ترین بخش درام در واقع شما وقتی کار میکنی شاید بگم سه قسمتش باید باشه، یعنی اسنیر درام شما هست، های هتتون هست که در واقع جوف سنج میگیم ما حالا اینجا تو به فارسی، و باس درامتون اصلی ترین بخش درامه. بقیهش در واقع کمکتون میکنه که حالا تکنیکای گسترده تر اجرا کنید ولی اون ستا مهارت رو نشون میده، یعنی شما میتونید بفهمید که این با این ستا چقدر با کیفیت میتونید کار بکنید.
وقت بعضی نوازنده هستن میان خیلی از ادوات زیاد مثلا میبینیم که سنجاشون ممکنه به 8 تا 10 تا برسه باید. یا تبل های اضافه میشه، واقعا لازمه یا از لحاظ بصری میخوان فرخال دیگه جوی رو درست کنن؟
نه ببینید یه زمانی مثلا فرض بسته به سبکی که شما دارید کار میکنید، مثلا شما اگر یه سبکی مثل پروگرسیو کار بکنید شاید احتمال داشته باشه که شما نیاز داشته باشید، بسته به اون آهنگی که شما در واقع روش میخواید درام رو بزنید. ممکنه شما با یه آهنگ رو خیلی ساده و با خیلی ادوات کم هم بتونید اجرا بکنید که خیلی هم کامل اجرا بشه، اما یه وقتی هست که نه شما نیاز مثلا به بریک هایی دارید که خیلی طولانیه گسترده است، شما نیاز دارید که حتما تام تامای مختلف داشته باشید، صداهای مختلف داشته باشید، بنابراین مجبورید اینا رو
اضافه
کنید. اما برای یه کار ساده یه چیزی ممکنه نه خیلی نیازی نباشه که شما بخواید
تجهیزات اضافه کنید. تازه پرخرجیه درامز یا نه؟
متاسفانه الان بله، چون با این وضعیت قیمت ها که خب چون واردم نمیشه خب بله خیلی گرون تموم میشه.
مصرفی هن یا یه بار بخریم میشه برای
نه میشه انقدر مصرفی بیشتر این قسمت ساز که در واقع خیلی مصرف میشه پوستش هست که خوب اون در اثر ضرباتی که میخوره بعد از یه مدتی هم صداش ناکوک میشه همین که ممکنه پوست اصلا پاره بشه ولی مثلا سنجو اینا چون فلز هست خیلی به ندرت اینا خراب میشه و شما سالیان سال میتونید سازو نگه دارید حتی و قسمت بدنی چوبیش اصلا میتونه خیلی سال دووم بیاره ولی بیشترین قسمتش همون پوستش هست که زود سلام ده.
بسیار خوب موافقید خانم مهروخی قطعی بشنیم از این رایا بگیم
پیشنهادتون چی آقای
من؟ بله من فکر میکنم دادم پیش سیدی رو
آقای رستگاری
بله آقای رستگاری گفتم خودشون لطف کنن و خودشون انتخاب
آقای رستگاری به انتخاب خودتون قطعی از موسیقی آقای نواپور رو پخش بکنید که ما گفتگو با ایشون رو ادامه بدیم. با ادامه بخش گفتگوی برنامه نیستان در خدمت شما این به اتفاق آقای امیر شهابی کارشناس ارشد موسیقی پیانیست و مدرس دانشگاه و گفتگو میکنیم با آقای نیما نواپور نوازنده و مدرس درامز. آقای نواپور من خواهش میکنم قطعی رو که شنیدید معرفی بفرمایید که در خدمتون باشم.
این قطعی بود از اون جرفا بود که فکر میکنم امیر جانم یه مدتی ما با هم تمرین داشتیم که متاسفانه نشد اجرا بریم ولی ما کار آقای سعدالدین طاهری بود در آلبوم
بله
و امید بونکدار بله گیتار بیس بود و خود سعدالدین طاهری هم که به حال آهنگساز نوازنده گیتار بود و هم
بله.
من در تکمیل فرمایشات آقای نواپور عرض کنم که این قطعه رو من برای این پیشنهاد دادم چون فضا خیلی فضای موسیقی هم راک هم قدی تلفیقیه دلوقتي. یعنی دوستان چنونده فکر نکنن فقط درامز از اول باید بکوبه خیلی برای فضا سازی ما میتونیم از ساز درامز استفاده کنیم که شما با سلیقه خوبتون این کار رو انجام بدید. بریم سراغ تاریخچه ضبط‌های درامز بعد از انقلاب و اینکه اولین کار رو شما کی ریکورد کردیم.
بله، از اون روزی که اولین کاری که ما بعد از انقلاب در واقع درام آکوستیکش ضبط شد در استودیو پاپ بود که
مرحوم فرهودی
برای نوسه فرهودی بودن که در واقع کار بابک امینی بود به اسم آبی باران، که اونجا ما در واقع این آلبوم ضبط شد و بعدش هم که به صورت رسمی اومد بیرون، یعنی اولین چیزی بود که در واقع من انجام
میشه 72
فکر میکنم بعد از همون جریان چیز، یعنی تو همون جریان 77 بود، یعنی پاپ که در ریجش بعد.
بعد بعد از اون شما با آقای محمد اصفهانی کار کردید؟
بله، بعدش با آقای اصفهانی و خیلی آلمانی دیگر رو من زدم، چه حالا فیلم های سینمایی مثلا چند تا طوفان شن، آقای کهندری و آقای اصفهانی که خب برای کارشون معمولا آقای کهندری تنظیم میکردن و اینها، بعد آقای حسین زمان و آقای انتظامی چند تا کارشون رو من زدم و فکر میکنم چند تا کار دیگه که اصلا خاطرم نیست، زیاد بوده.
به نظر شما نوافود یک نوازنده باید تو یه سبک خیلی پیشرفت کنه، چون تو شما میدونم استایل مختلف داره و شاخه‌های مختلف، یا باید همه رو خیلی کامل اشراف داشته باشه بشون؟
ببینید، من به نظر من باید یه اشراف کلی باید داشته باشه، یعنی این که من بگم فقط من یه چیزی رو الان کار میکنم خیلی به نظرم جالب نمیاد. اما معمولا یه نوازنده درام ممکنه تو یک سبک خیلی تخصصی تر کار کنه. مثلا من مجبور بودم به خاطر شرایطی که وجود داشت همه جور سبکی رو کار کردم، یعنی پاپ کار کردم، بعد اومدم راک کار کردم، بعد شد هیوی متال، بعد شد پروگرسیو، پروگرسیو راک، پروگرسیو متال. من تو تمام این
راک،
بله دقیقاً،
تلفیقی کلام،
دقیقاً همه رو من کار کردم. مثلا همین کارهای آقای انتظامی ارکسترال چیزی بود، و یا مثلا همین کارهای طاهری که دیدیم نمیدونم، یا مثلا کارهای دیگه که در واقع کارهای سینمایی بود که میزدم اونها، اینا تمامش کارهای بود که من انجام دادم. بهتره که این کار آدم انجام بده، چون در واقع تسلطتون رو بالا میبره. شما هم که میتونید توی کار را شاید پانچ خیلی قوی داشته باشین، اما توی کار تحویل ممکنه نتونید خیلی پانچ، باید اون خیلی کنترل بشه. اما از سبک جاز ما جدا میشیم، چون جاز خودش یه جریان خاص و مفصلی داره. یعنی شما اگه وارد سبک جاز بخوای بشی باید به یه سری تکنیک‌های خاص دیگر رو اجرا بکنید که فکر میکنم حتما شما میدین که با براش اجرا میشه، با حرکت های خاص اجرا میشه، اینا خودش یه تخصص دیگه است.
بسیار خوب، با توجه به اینکه امروزه میبینیم فضای مجازی خیلی همه‌گیر شده و هنرجوها میرن سراغ فضای مجازی، شما فکر میکنید کمک کرده به پیشرفت موسیقی توی کشور ما یا نه لطمه زده؟
ببینید، فضای مجازی همونقدر که به نظرم خیلی مفید هست، خیلی کارام انجام شده باشه، اما همون قدم میتونه لسنه بزنه. یعنی که مثلا فرض بکنید بعضی چیزا هست که شما باید خیلی خوب برید توش کار بکنید، تمرین بکنید. این که من بیام مثلا یه چیزی رو همینجوری بگیرم و بزنم، مثلا یهو یه تکنیک رو، شما باید از اول پله اولش رو برید، اگر اون پله قوی نشه نمیتونی برید رو پله دوم، یا بعد پله دوم شما قوی نشه نمیتونی برید رو پله سوم. اینجوری شما در واقع پایت رو قوی میکنید، اون استخونبندی کار شما قوی میشه. ولی وقتی که شما همینجوری همه چی در دسترس هست، مثلا من یه چیزی رو نمیتونم نمیزنم، میرم یه چیز دیگه که مثلا تو پلی دهم دو قسمت پارت دهم که باید بزنم، میرم اونو میزنم، میزنم بعد اون تو اون خوب میشم، ولی بعد میام
پایه ضعیفه،
میبینی پایه ضعیفه، یه چیزایی رو اصلا نمیتونید بزنید، بنابراین دچار نقص میشید، کامل نیستید. علتی که نوازنده‌های اونور اینقدر کاملا تمیز اجرا میکنن، شما واقعا وقتی میزنن میشنوید تمام، مثلا من ساز خودمو میگم، شما تمام ضربه ها رو میشنوید، امکان نداره یه چیزی بیفته. چرا؟ چون با حوصله تمرین شده، همش تمرین شده، دونه دونه پله به پله رفته بالا و عجله‌ای نداشته برای اینکه فورا من برم یه قدم بزرگی رو بردارم. اینه که باید به نظرم یه خورده
بازیگری بشه. یه چیزی که در خصوص شما خیلی جالبه آقای نوافور، و حالا در خصوص نسل شما، چون من تجربه کار کردن با شما آقای صدرالدین طاهری، آقای سلیمانی پور، آقای علی شوکرانی، اینا دوستانی که هم نسل شما هستن. نکته جالب اینه که شما خیلی با حوصله این، یعنی نسل شما، من سر تمرینات که میرفتم با آقای نواپور سر جزئی ترین نکات قطع میشد تمرین، اون برخورد رفع رجوع باید میشد، اون مشکل برطرف میشد، دوباره باز از اول میرسیدیم چک میکنم. ولی نسل جدید یه مقدار حوصله کم شده.
بله.
چرا؟
دلیلش همین فضای مجازی دیجیتال و سرعت بالایی که الان عادت میشه برای آدم. ما خیلی ببینیم، ما مثلا زمان من یک کاسیتی رو من میخریدم، با همین کاسیت مدتها این کاسیت رو من گوش میکردم، یعنی میشد جزوی از وجود خودم، لحظه به لحظهش رو حفظ میشدم، ذره به ذرهش رو من حفظ میشدم. الان شما با این همه اطلاعات که میاد توی فضای مجازی، 10,000 تا آهنگ، 20,000 تا خون میخواد همه رو گوش کنه، خب معلومه نمیتونه همه رو با حوصله گوش کنه، این میره تو خورده آدم، در واقع میشه جزوی از اخلاق من.
حوصله
کم میشه بیاد. اما واقعا لازمه، یعنی برای کار موسیقی یا من فکر نمی‌کنم برای کار موسیقی، برای هر اصلا هنر حوصله لازمه.
یعنی شما چقدر تونستید این رو برای هنرجویان خودتون جا بندازید؟
والا خیلی به سختی، شاید هم خیلی برای بعضیشون مثلا موفق نشدم، یعنی برای بعضیشون موفق بودم، بعضی موفق نشدم، ولی خیلی توضیح دادم این قضیه رو، خیلی زیاد توضیح دادم و بارها و بارها تکرار می‌کنم، حتی موقعی که می‌خوان تمرین بکنن بارها و بارها من بهشون میگم آقا با حوصله. اصلا بعضیشون فکر میکنن که مثلا هر جلسه باید بیان یه درس باید بگیرن، اصلا یه چیز واقعا مضحکه و خنده دار، چون اصلا شما وقتی یه چیزی رو میای اول یاد میگیری، دفعه بعد که میای اصلا قرار نیست که شما درسه، شما قرار تحویل بدید تا ایرادات برطرف بشه. ولی خیلی کم حوصله و واقعا نمیدونم چقدر موفق بودم، اما دائما اینو توضیح میدم.
تمام اتفاقات در این حوزه تحت تاثیر همون شتاب و سرعت فضای مجازی و دنیاییه که جوانای ما الان دارن به سر میبرن.
بله، دقیقاً.
در صورت شما آیه نواپور، فکر میکنید که اختلاف سطح ما با کشورهایی که نوازنده‌های خیلی بنام دارن چقدره؟ الان ما فاصلهمون کمه، زیاده؟
ببینید، من فکر میکنم ما فاصله زیادی داریم، به دلیل اینکه ما یه چیزایی رو در واقع یاد نگرفتیم تو کار کردن. ما الان فقط فهمیدیم که فقط باید ساز بزنیم، فقط باید سرعت بزنیم. دیدین خودتون؟
بله، تکنیک و سرعت.
میان ویدیوهایی که میذارن، داستانی که میذارن، فقط تون زدنه و هیچ حوصله‌ای تو کار نیست، هیچ دقتی تو کار نیست. اینه که فاصله داریم و فرهنگش هم حتی اونجوری نیومده. مثل خیلی چیزای دیگه که ما الان اینجا استفاده میکنیم، ولی فرهنگش نیومده هنوز. فرهنگ ساز دارن، فرهنگ موزیسین بودن، اصلا اینا نیست تو داستانه ما. فقط ما یاد میگیریم که آقا یه نوازنده خوب چیه، فقط بزنه. نه، این نیست آقا، اصلا این نیست قضیه. بخشش خوب ساز زدنه، شما خیلی چیزای دیگر هم باید کنارش یاد بگیری.
اصلا اول خوب شنیدنه.
دقیقاً، اون که اصلا جز اصلی ترین ماجراش خوب شنیدن، گوش خوب داشتن که نداریم متاسفانه. البته فضا هم خیلی مسمومه، یعنی خیلی خراب شده از این نظر که ما گوشا رو داریم خیلی خراب میکنیم، مخصوصا که خب نمیدونم، حالا نمیخوام چیز کنم برای خواننده پاپ و فلان این حرفو که متاسفانه، و با دستگاهایی که امروز اومده که شما میتونی تیون کنی هر چیزی رو، متاسفانه کارو خیلی خراب کرده. اون موقع شما نمیتونید هم چیکاری بکنید. من یه زمانی میخواستم برم استودیو پاپ، برام خیلی مهم بود،
اصلا هر کسی رو واقعا راه نمیدادن
استودیو که من وقتی داشتم میرفتم برام یه موفقیت بزرگ بود، یعنی میدونستم خب یه کاری کردم که دارم میرم تو استودیو پاپ که میخوام ضبط بکنم. زمانی که مثلا شما ریل دارن ضبط میکنن، دیگه شما نمیتونی هی الان مثلا الان قطع بکنی، هی درست بکنی، هی چیز بکنی، بعد میزدی فوقش این بود قطع میکرد، مثلا یه تیکه اشتباه میشد دوباره میرفت با ریل روش فوق، چند بار میتونی شما بدی چون نوار خراب
بورش میزدن و مثلا
نمیشد. پس باید به یه حدی از نوازندگی میرسیدی یا به یه حدی از خوانندگی میرسیدی، یه چیزی میشدی، بعد میتونستی وارد قضیه بشی. اینه که الان متاسفانه میگم، بعد این هوم استودیو که اومد دیگه هر کسی میتونه کار بکنه، هر کسی میتونه همجوری بده بیرون، نمیدونم دیگه اینا ها
مقدار بله
در دل زیاده. آقای شعبی، ما فکر میکنم لازم باشه که بپردازیم حتما به این قضیه، آسیب هایی که فضای مجازی بر آموزش موسیقی وارد کرده، این سرعت هایی که وجود داره واقعا یه بحث پایه‌ای اساسی باید بشه در این حوزه که ما هم در واقع از این اتفاقی که افتاده فاصله بگیریم، واقعا منتظر اتفاقات خوبی باشیم تو این حوزه. الان که جریان کرونا دیگه بدتر هم شده و دیگه آموزش هم حتی به طریق مجازی انجام میشه که اینها همه چون از اول هم بلد نبودیم خوب استفاده بکنیم فکر کنم برای ما آفت شد.
بله همینطور.
چه بسا و خیلی از شخصیت هایی که ما میبینیم در فضای مجازی به عنوان استاد معرفی میشن، اگر سابقه شون رو نگاه کنیم میبینیم که خیلی شاید اون جایگاه استادی اونجوری که خطاب میشن شایسته اونها نیست. البته نمیخوام به کسی توهین بشه ولی واقعا این یک آفتی همونطور که شما اشاره فرمودید بعد واکاوی بشه، بعد ریشه یابی بشه و انشالله حتما در برنامه های
مجموعه بحث من فکر میکنم در این حوزه باید
انشالله حتما
تشکر میکنم. بازم میخوایم قطعه بشنویم آقای
نبوکو از همین آلبوم جرفا یا موافق باشید قطعه دومش رو بشنویم.
آقای رستگاری منتظریم بشنویم و بعد از این که شنیدیم آقای نبوکو توضیحات بیشتر رو راجع بهشون بده. موسیقی هایی که میشنویم آقای نواپور؟
بله این همون فضای تلفیقی و فضای پروگرسیو در واقع که به نظر من اتفاقا یکی از بهترین فضای موسیقی توی موسیقی غربی، چون از نظر درام که دست درام خیلی بازه چون میتونه خیلی حرکت کنه، چون در واقع پروگرسیو اجازه رو به شما میده و فضاسازیش هم خب هر جور دلتون بخواد، یعنی میتونید هر سازی رو بسته به اون کاری که حالا تنظیم میکنید میتونید در واقع دخالت بدید. به خاطر همینه که به نظرم خب شنونده زیادی رو بخواست جلب کنه، چون هر رنگ سازی رو شما میتونه استفاده بکنید. به هر حال این سب کاری که شنیدیم همون کار اولی هم ترک دوم
از آلبوم ژرفا،
بله از آلبوم ژرفا. این هم خب آقای طاهری خب سالیان سال طول کشید دیگه، اینا رو همینجوری تا بزنم همون حوصله‌ای که گفتیم،
بله
همون حوصله توش هست. دقیقا
چاشنی شرقی هم داره آقای نواب،
دقیقا چون خیلی مهم بود برامون اصلا از اولش هم که بابا سرجی با هم صحبت میکردیم مثلا
اتفاقی نبوده.
نه اصلا چون فکر کرده بودیم که واقعا خب همه چی تقلید صرف نباید باشه، در واقع من باید شخصیت خودم رو
دقیقاً
توی ساز زدنم نشون بدم. همیشه من به سایرام میگم مثلا بحثی نیست که من بخوام از فلان نوازنده تقلید بکنم، بحثی اینه که شما باید تکنیک رو به حد خوب یاد بگیری، ولی حتی کپی هم اگه میکنی برای در واقع آموزشته، بعدش باید شما حتما خصوصیات خودت و فیلترینگ خودت رد بشه و اون ساز نواخته بشه، در غیر این صورت ارزشی نداره، میشه کپی.
حالا تجربه جالبی هم که من سر این آلبوم با شما داشتم، جلسه اول که ما رفتیم توی استودیو داشتیم تمرین میکردیم، من این میدیدم این آیه طاهری آکوردهایی که رو گیتار میگیرن این از لحاظ صدادهی متفاوته. یه 5 دقیقه 10 دقیقه گذشت، بعد گفتم آقا این قضیه چی، این آکورده اصلا یه جور دیگه صدا میده. گفت ببین من اصلا کوک سیم گیتارم کوک استاندارد نیست، یعنی اون چیزی که استاندارد توی شاخص قرار میده من که کوک کنم در گوش اکثر موزیسین ها با اون کوک آشه، میگو اصلا من اون کوک رو به هم ریختم، اصلا کوک شخصی خودم رو دارم. این هم شاید نکته جالب باشه برای کسی که میخوان نوآوری کنن، لزوما نباید همه چیز رو بخواییم کپی شده غربیش رو استفاده کنیم.
بله
دقیقا.
متشکرم، خیلی خوشحال شدیم فرصت خوبی بود تونستیم با شما صحبت بکنیم. از شما تشکر میکنم آقای شهابی، امیدوارم فرصت دیگری بشه راجع به مباحث دیگری در برنامه در این حوزه بتونیم با شما گفتگو کنیم. گفتگو کردیم در این برنامه با آقای نیما نواپور، نوازنده و مدرس درامز. بازم تشکر میکنم از شما. همینجا زمان بخش گفتگوی برنامه به پایان میرسه. من با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.